گز سلام علیکم، قدم رنجه کردین.
سلامون علیکم آقای تدیون.
الله بفرمایید.
برای عرض خدا قوت خدمت رسیدم.
خیلی خوش اومدین، بفرمایید آقا سید.
زنده باشید. یا الله، با اجازتون. و ضمناً پرسجوی وضعیت تحصیلی بچه‌ها.
خدا رو شکر بچه‌های خوبی تربیت کردین. موفقن هم تو درس هم تو اخلاق.
بزرگوارید آقای تدیون.
انصافاً از بچه‌های شما خیلی راضیم آقا سید.
عجرتون با خدا. برای بچه ها شما خیلی زحمت میکشید. سلامت باشین انشالله.
دلخوشی ما هم دعای والدین بچه هاست.
ما قدردان شماییم. کمترین کاری که دست ما برمیاد همین قدردانی از بنده های زحمت کش خداست.
لطف داریم به ما آقا سید.
خواهش میکنم. عرض شود که بچه ها توی خونه مدام از روحیه منضبط حضرت عالی تعریف میکنن.
خب به هر حال تو محیط آموزشی نظم و انضباط از هر چیزی مهمتره. تصدیق که میفرمایید؟
بله دقیقا درست میفرمایید. تربیت مقدم بر تحصیله.
بچه های شما هم که مبادی آدابن خدا رو شکر.
امر تعلیم و تربیت شوخی بردار نیست. من در رابطه با درس و مشق بچه ها خیلی نکته سنجم.
بله.
در واقع مو رو از ماس بیرون میکشن.
همراهی والدین کار ما رو راحت تر میکنه. راستی آقا سید، علی صدای خوبی داره.
ممنون از حسن نظرتون.
این ساعت ورزش دارن، صداش بذارم بیاد.
نه لازم نیست. در از عرض خدا قوت بود و تشکر.
سلامت باشین. همین که شما هم به تعامل خونه و مدرسه اهمیت میدید، ما باید از شما تشکر کنیم. یعنی ما باید به شما خدا قوت بگیم.
خدا انشالله بانی مدرسه رو توفیق بده که حسینیه رو تبدیل به محل تحصیل بچه ها کرد.
سلامت باشین. بله بنده و آقای مدیرم سعی میکنیم حرمت این فضای مقدس رو نگه داریم.
احسنت احسنت. جناب مدیر تشریف ندارن؟
رفتن اداره فرهنگ برای کاری.
بسیار خوب، از طرف بنده از ایشون هم تشکر بفرمایید.
بزرگوارید آقا سید.
بیش از این مصده نمیشم. با اجازتون. به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار آقا سید. بازم به ما سر بزنید. از زیارتتون خوشحال شدم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، دیر کردین، نگران شدم.
یه سر رفتم مدرسه بچه ها. خدا رو شکر از هر دو راضی بودم.
خدا رو شکر.
آقای تدیون از صدای علی آقا تعریف میکردن.
بله آقا، قرآن صبحگاهی رو علی آقا میخونن تو مدرسه. طفلی بچه‌م تو مکتب خیلی اذیت شد. نمیدونم، شاید ما نباید یه بچه 4 ساله رو میفرستادیم مکتب.
شما مکتب و محال فراموش کنی آقا زده خانم. نه
آمیرزا بچه های طفل معصوم رو بد جوری تنبیه میکرد آقا.
قبول دارم با بچه ها بد خلقی میکرد.
بله، اما عوضش تو دبستان به نظرم بچه ها با درس و بحث ارتباط گرفتن. شکر خدا تونستیم توی مدرسه دینی سه بچه ها رو بنویسیم. اوضاع کشورم که بهتر شده. اجازه برگزاری برنامه‌های مذهبی رو هم که میدن.
بله وضعیت بهتر شده.
خدا بشکر.
ولی بعضی آدمای خدا نشناس دارن از این شرایط سوء استفاده میکنن. طرفدارای مرام اشتراکی برای خودشون طرفدارایی دست و پا کردن.
حرف حسابشون چیه؟
از خدا و پیغمبر دورن. دنبال برنامه‌های دیگه. البته با وجود علمای مثل آیت الله خمینی حرفشون بین مردم مشهد خریدار نداره. ولی تو پایتخت دکون دونبشی زدن. بچه‌ها اومدن. من برم مزاحم آشپزی شما هم نشم.
بفرمایید آقا.
سلام آقا جون.
سلام بچه‌ها.
سلام.
سلام سلام. علی آقا.
بله.
پسرم بیا.
چشم آقا جون.
آقا محمد با شما هم کار دارم. صحبتم با علی آقا تموم شد، شما بیایید باهاتون کار دارم.
چشم آقا. بله آقا جون.
از مدرسه رفتن راضی هستی پسرم؟
بله خیلی خوبه. 3 تا اتاق بزرگ داره. هر کلاسی هم 30-40 نفر شاگرد داره.
معلم خوب درس میدن؟
بله خیلی خوب.
امروز اومده بودم مدرسه.
شما رو تو دفتر آقای تدیون دیدم.
خب پس چرا جلو نیومدین؟
خجالت کشیدم.
معلماتون چطورن؟
خوبن.
آقای تدیون گفتن دانش آموزا از خانواده های مذهبی هن.
بله بله.
شنیدم به جای موسیقی به بچه ها سرود یاد میدن.
سرود برای کلاسای بالاتر آقا جون.
معلومه خیلی خوشحالی.
همین که مکتب نمیرم خیلی خوشحالم.
مکتب خیلی هم بد نبود.
آمیرزا همه بچه ها رو میزن.
آی بیبت پشت سر معلم.
به خدا همه رو میزد آقا جون.
پسرم یادت باشه شما فرزنده یه طلبه ای. میخوام مثل داداش محمدت کنار درسای مدرسه فرصتی هم برای یادگیری دروس دینی بذاری.
چشم. تو مدرسه عربی هم یاد میدن.
آفرین. ولی هر چیزی به جای خودش.
آقای ما خیلی مشق میده. ریاضیات هم خیلی سخت آقا.
حرفای پدر پسری تموم نشد؟ وقت ناهاره.
با آقا محمد هم صحبت کنم میرسیم خدمت شما. علی آقا شما بفرمایید.
چشم.
گمانم علارغم علاقه‌ای که به خاورمیانه دارید اقامت طولانی مدت تو ایران شما رو خسته کرد.
نه 5 سال اینجام ولی احساس خستگی نمی کنم.
به هر حال از شنیدن تصمیم شما برای رفتن متاسف شدیم.
دوست داشتم بیشتر بمونم ولی شرایط تغییر کرده. من به سن بازنشستگی رسیدم اعلی حضرت.
نگفته بودین؟ سفیر کبیرها که بازنشسته نمیشن جناب بولا.
حوزه سیاسی هم رو به راه نیست. متاسفانه سیاسیون ایران مواضع ضد انگلیسی گرفتن.
نباید به نظرات معدودی اشخاص بی صلاحیت توجه کنید.
همین اشخاص اندک نبض جامعه رو به دست گرفتند. من از آینده کار بیناکم.
متاسفانه دستمون خالیه. عنصر وفادار و قابل اعتمادی نداریم.
نگران نباشید، شما دیگه خام نیستید، با تجربه شدید. انگار همین دیروز بود یه جوان 22 ساله خجول بودید که به تخت سلطنت جلوس کردید.
اون زمان قدرت دست من نبود، دست دربار، کابینه، سفرای خارجی و مردم بود.
وقتی پیغام دادید مایلید محرمانه با من ملاقات کنید فهمیدم زیرکی لازم رو برای اداره کشور دارید.
اگر نگم همه، اما بسیاری از مقامات در دیدار با آقایون سفرا حفظ امانت نمی کنن و مطالب رو تحریف می کنن.
از یاد نبرید که دربار هم یک دست نبوده. عده‌ای طرفدار یه حاکم مقتدر نظامی و بقیه طرفدار قدرت مشروطه بودند. حقیقتا شرایط بقرنج بود. 4 گوشه کشور در بحران، جنوب، غرب، شمال و مناطق مرکزی.
فتنه اصلی توی شمال و غرب کشور بود،
به خصوص با توجه به حضور روزها. البته که شما هم همزمان به فکر اصلاحات بودید.
بله، فرمان دادیم ارتش در مسئله حجاب زنان اکیداً دخالت نکنه، مدارس دولتی مختلط برچیده بشه، درس تعلیمات دینی هم در مدارس تدریس بشه.
فرامین راهگشا.
کار به جایی رسیده بود که روزنامه‌ها از مسائل خصوصی خانواده سلطنتی می‌نوشتن.
با وجود همه نواقص و کاستی‌ها کار رو خوب شروع کردید. اجازه می‌فرمایید در باغ قدم بزنیم؟
بله، برای هضم غذا بسیار مفیده.
بفرمایید اعلی حضرت.
همانطور که میدانید قدمها را محکم و مصمم برداشتیم.
بله اعلی حضرت، به زندانیان عفو دادید، حتی به افسرانی که زمان جابجایی قدرت ترک مأموریت کرده بودند و از پادگان خارج شده بودند.
زمینهای پدری را به دولت واگذار کردیم، فرمان تأسیس دانشکده الهیات را دادیم،
با نمایندگان مجلس برای انتخاب نخست وزیر کنار آمدید، ارتش رو در دست گرفتید و وزیر دفاع ملی رو به یک مقام تشریف پتی تبدیل کردیم.
بله، حقوق ارتشی ها رو زیاد کردیم، بودجه رو چند برابر کردیم، افسران ترفیع دادیم و با راهنمایی شما با آمریکا برای گرفتن تجهیزات نظامی مذاکره کردیم. تو اون شرایط فقط ارتش منظم و با روحیه میتونه ضامن اجرای قانون و پشتیبان سلطنت باشه،
و با همین ارتش بحران ها رو رد کردیم. مجموعه این اقدامات هم در شرایطی رقم خورد که دربار ضعیف بود. اعلی حضرت، دوستان روزهای سخت و هرگز فراموش نکنید.
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی.
لندن هرگز به شما پشت نکرده و نخواهد کرد.
بگذاریم، امروز مطلقا نمیخوام حرفای تلخ بزنیم.
موافقم، بهتره حالا که به خداحافظی و تودیع نزدیک میشیم همینطور خاطرات رو مرور کنیم. میدونید اعلی حضرت، شرق کشش زیادی برای من داره. ورود من به دانشگاه همزمان با انقلاب مشروطه ایران.
جناب بولار، اسم مشروط در من یه حس دوگانه ایجاد میکنه، ترکیبی از عشق و نفرت.
من با بنده تصور میکردم از دوستداران مشروطه باشید.
شک ندارم شما از عمق بیزاری ما از دودمان قاجار با خبرید.
اون که حتما. بله،
و خوب میدونید که ما طرفدار حکومت قانون و عدالتیم.
فرمایشتون رو تصدیق میکنم.
با این وجود نمیتونیم با بعضی از تعابیر و تفاسیر از مشروطه کنار بیاییم.
مثل؟
همین که محمد رضا پهلوی یک مقام تشریفاتیه. از هر زاویه‌ای نگاه کنید ما دنبال اختیارات فراقانونی نبودیم و نیستیم.
اما اعلی حضرت، پاسخگویی به مجلس ملی هر کشور یک امر بدیهیه.
اینجا ایرانه و محمد رضا پهلوی رو نباید با عالی جناب پادشاه بریتانیا آلبرت فردریک آرتور جورج قیاس کرد.
در همین ایران هم لازمه که اعلی حضرت محمد رضا پهلوی خیشتندار باشن.
چرا راه دور برید؟ رفتار ما رو با عملکرد پدرمون قیاس کنید.
اوضاع تغییر کرده، نمیشه مثل پدرتون قدرت مطلق در دست داشت.
این که بنده وزارت جنگ رو در اختیار داشته باشم خواسته غیرقانونیه؟
اعلی حضرت، من سفیر کبیر بریتانیا در کشور محمد رضا پهلوی هستم و واقعا در این فقره بی تقصیرم.
عذر میخوام بابت عصبانیتم. از دوران تحصیلتون میگفتید.
بله، آشنایی با ادوارد بران بزرگترین شانس زندگی بود. زبان فارسی و اطلاعات دقیق از وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران رو از پروفسور ادوارد بران آموختم. البته با زبانهای عربی و ترکی هم اندکی آشنا شدم.
شما یکی از زبده‌ترین کارشناس‌های حوزه خاورمیانه و شمال آفریقایید.
برای اینکه فاصله بین دو جنگ بزرگ جهانی رو تماماً در همین مناطق پرآشوب گذروندم.
برای همین در جنگ دوم کشور شما با شوروی متحد شد، چون شما به موقعیت استراتژیک ایران واقف بودید.
ایران امن‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای ارسال نیرو و تجهیزات به شوروی در جنگ جهانی دوم بود.
دولت مرکزی هم که با شما همراه بود.
البته اینکه پدرتون به آلمان گرایش داشت کار رو برای ما سخت کرد.
حتما فراموش کردید پدرم با نیت نجات ایران از قدرت کنار گرفت.
همینطوره.
پدر نمیخواست مردم آسیب ببینند.
البته از تدبیر جناب زکاالملک فروغی هم نباید غفلت کرد.
اون زمان شوروی و انگلیس ارزیابی دیگه ای از امور داشتن.
اعلی حضرت، لطفاً شوروی و انگلیس رو با هم قیاس نفرمایید.
شوروی که در پدر سوختگی همتا نداره.
روسا به خاطر عدم اخراج آلمانی ها از ایران کینه به دل گرفته بودند. قوای شوروی در راه تهران بود، حرف از حمام خون و کندن پوست می زدن.
اوضاع خیلی بغرنج شده بود.
البته پدرتون با لندن هم مشکل داشت. یک بار شما به من گفتید، پدرم به شخص شما گفتند که رضایت یا نارضایتی مردم ایران برای دولت فخیمه انگلیس هیچ ارزشی نداره.
جناب سفیر، به قول ایرانی ها در دعوا حلوا خیر نمی کنن.
بی‌اعتنایی انگلیسی ها به خواسته مردم ایران اتهام بزرگی علاحضرت.
یادتون باشه طی نامه‌ای خواسته شد ایران داوطلبانه راه آهن و بنادر رو در اختیار بگذاره، وگرنه به زور متوسل خواهید شد.
این یک تصمیم جمعی بود قربان.
نقش لندن از بقیه بیشتر بود.
اما فراموش نکنیم در دوران انتقال سلطنت این انگلستان بود که شرایط رو برای تداوم حکومت پهلوی فراهم کرد.
موافقید پیش از این که گفتگومون سمت بحث و مشاجره بره سوار کالسکه بشیم؟
البته با کمال میل اعلیحضرت.
حالا که بحث به انتقال قدرت رسید، به نظرتون کدوم یک از رجال قاجاری صلاحیت اداره ایران رو داشت؟
جناب فروغی میتونست رئیس جمهور باشه.
پای فروغی لب گور بود،
اما برای دوران انتقال مناسب بود.
فکر میکنید چرا همون روز 25 شهریور جلسه فوق‌العاده مجلس رو تشکیل داد؟ چون میترسید بمیره و فردا رو نبینه.
به راه حل‌های دیگه هم میشد فکر کرد.
با توجه به فروپاشی عثمانی و سقوط تزار راهی جز حمایت از دولت مرکزی مقتدر نداشتید.
قرار شده بود عصبانی نشید. سیاست بریتانیا همیشه مبتنی بر پیشرفت ایران بوده.
وقتی انگلیس با شوروی متحد شد معنی سیاست رو فهمیدیم.
یاد جمله معروف ماکیاول افتادید.
حرفاش رو باید با آب طلا نوشت.
سیاست همینه. با این وجود لندن حواسش بود در این جا به جایی ها لطمه‌ای به ایران نخوره.
این سیاست به خاطر منافع ایران بود یا لندن؟
در روابط بین الملل اعلیحضرت، حفظ قدرت و منافع ملی برای هر کشوری از اصول پذیرفته شده است.
دولت بریتانیا علایق دیگه ای هم در ایران داشته و داره. با گذاری امتیاز نفت جنوب به لندن کم درد سر نداشته.
قبول بفرمایید وقتی دارسی شروع به اکتشاف نفت کرد شما هیچ سررشته‌ای از این کار نداشتید.
دارسی نفت رو کشف کرد و لندن شریک لقمه حاضر و آماده شد.
من در اون ماجرا هیچ نقشی نداشتم.
تا وقتی پول نفت به کشور سرازیر نشه کار بزرگی انجام نمیشه.
منافع کمپانی هم مهمه. شما در استخراج و فروش نفت محتاج کمپانی هستید.
کمپانی خیلی اشتها داره، سیر نمیشه.
پیشنهاد میکنم امور کمپانی رو با سفیر جدید پیگیری بفرمایید.
به نظر جناب سفیر عاقبت کار ما با شوروی چی میشه؟
حقیقتش اینه که بریتانیا هنوز نمیدونه پرزیدنت استالین چی تو سرش میگذره. مشکل آذربایجان فیصله نیافته است.
این واقعیت.
منافع بزرگی در اون مناطق دارند و محال دست از سر شما بردارند.
با وجود مرز مشترک آبی و خاکی باید منتظر هر اتفاقی باشیم.
همونطور که قبلا هم به شما عرض کردم بعد از جنگ جهانی دوم موازنه قوا در حال تغییره. آمریکا داره به یک قدرت جهانی تبدیل میشه.
جناب بولارد، آمریکا ما رو در برابر شوروی گارانتی میکنه؟
شک نداشته باشید.
اونا مثل برادران انگلیسی خوش اشتهان؟
اما به خوش اشتهای رفیق استالین نیستن.
پای حرفشون میستن؟
سطحیان شناخت خوبی از شرق ندارند، اما چند برابر بریتانیا ظرفیت، امکانات و انگیزه دارند. در ضمن تبریک میگم، انتخاب قوام برای نخست وزیری کار درستی بود. یک سیاستمدار کهنه‌کار میتونست حریف استالین بشه، اما از نظر داخلی قوام حریف توده‌ای ها نیست. میبینم روزی و که کار محمد رضا پهلوی با حزب توده به جای باریک بکشه.
بی خبر از توطئه کثیف حزب توده نیستیم.
متاسفانه بین ارتشی ها، روشن فکرها، دانشگاهی ها و جوان ها نفوذ زیادی داره.
همه اینها به دلیل حمایت کورکورانه از شوروی در بین مردم مفتضح شده.
اما مردم کوچه و خیابان متوجه این ریزکاری ها نمیشن.
کاش میتونستیم برای رادیو مسکو فکری بکنیم.
کار زیادی از ما بر نمیاد. مشکل بزرگتر شما فقدان عناصر دلسوز در دولت و مجلس اعلی حضرت.
از بخت بد عده‌ای از رجال به طرف شما قش میکنن، عده‌ای سمت شوروی.
از ناسیونالیست ها هم که شانس نیاوردید.
مصدق السلطنه رو میفرمایید؟
انگشت روی نقطه درستی گذاشتید، دیر یا زود باهاش به مشکل میخورید. مصدق سیاست مدار زیرکیه و از قدرت لندن هم آگاهه.
با علم به این موضوع دست روی دست گذاشتید؟
میفرمایید بریتانیا به طور علنی در امور داخلی کشور شما دخالت کنه؟
خواهش میکنم مغالطه نفرمایید.
حرف آخر رو در هر رابطه ای منافع بریتانیا میزنه، اما دوستم نداریم به کیان سلطنت حضرت عالی لطمه ای وارد بشه.
مصدق امروز دشمن مشترکه.
خطر بزرگیه اگه با بعضی ها متحد بشه.
ملیگره و
آخونده.
آب ملیون با آخوند جماعت به یک جوی نمیره.
اما هر دو با خارجی ها مشکل دارن.
توده رو از قلم انداختیم.
به استراحت عرض میکنم، سه دسته با شما مشکل دارند: جبهه ملی به رهبری مصدق، حزب توده با کمک شوروی و آخوندها با محوریت کاشانی.
جوانکی به اسم نواب هم از بین آخوندها سربلند کرده.
آخوندها در شهرها، ولایات و روستاها شبکه دارن و میتونن توده مردم رو علیه شما بدبین کنند.
یک مرد، یک اسلحه و هزار مشکل.
با حضرت عالی همدردی میکنم.
با فئودال و زمیندار باید بجنگیم، با روشنفکر و دانشگاهی باید سرکله بزنیم، حواسمون باید به سیاسیون دوروبر باشه. متدینین هم قوز بالای قوزن، دوستان هم همراه نیستن متاسفانه.
اعلی حضرت دل پری از دوستان و اطرافیان دارند.
فراموش کردید افاضات میلیسپرو؟
آه بله، سرپرست هیئت مالی آمریکا رو می‌فرمایید؟
دقیقاً.
خب این اظهارات که جدید نیست.
همدست شدن با نمایندگان ضد سلطنت هرگز از یاد ما نمیره.
به گمانم درباره توازن در کشور صحبت کرده.
نه خیر، گفته بود برای افزایش درآمد دولت همه ثروت پدرم تصرف بشه، عملیات نظامی علیه عشایر متوقف بشه و خدمت سربازی از 24 ماه به 12 ماه تقلیل پیدا کنه.
فراموش کنید اعلی حضرت، بگذارید از این خرد فرمایشات روشن فکری.
شما ایران رو ترک میکنید اما بحران ها تمام شدنی نیستن.
من برای دوران استراحت و بازنشستگی آماده میشم و شما در آغاز راهید. از اینکه در دوران خدمتم حافظ منافع بریتانیا کشورم بودم بسیار خرسندم.
برای از اینجا به بعد زندگیتون چه برنامه دارید؟
استراحت، مطالعه و نوشتن.
ایده‌ای هم برای نوشتن دارید؟
بله، یک اتوبیوگرافی و خاطرات روزانه سفارت که البته باید مرتب بشه و یک طرح درباره بریتانیا و خاورمیانه.
سید علی‌آقای خامنه‌ای حدوداً 12 ساله است و اهل والیبال بازی کردن.
بگی اومد نشد که. بچه ها من دیگه رفتم خونه. سجاد خداحافظ. خسته نباشین دیگه، مادرم اینا منتظرن. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
عالی آقا.
بله مادر.
چرا این ریختی شدی مادر؟
چیزی نیست مادر.
برو مادر، برو دست و بالتو بشور، من برم تو سفره بندازم.
چشم چشم.
یا الله.
سلام.
سلام علیکم. از والیبال خسته نشدی پسر؟ شلوارت پاره شده؟
شلوارت
دیروز دوختش که
خوردم زمین.
باید بیشتر دل به درس بدید.
الان که تابستونه پدر.
درس دین تمام وقته، شب و روز و تعطیل و غیر تعطیل نداره.
بله ششم.
خانم یه لیوان آب به من. دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه.
ببخشید دیگه، دیشب نون و شیر، امشب نون و کشمش.
علی آقا.
بله.
امروز تو مدرسه کارنامه میدادن؟
فردا کارنامه میده.
حضور اولیا الزامیه؟
بله، آقای تدیان گفتن با حضور پدر یا مادر کارنامه میدن.
باید از آقای تدیان تشکر ویژه کنم بابت زحماتی که برای شما و برادرت میکشه.
یه بارم چوب و فلک.
همین نشون میده که کارشو بلده.
حق با شماست. امروز معلم پنجمی ها و معلم چهارمی ها همش بحث میکردن با هم.
موضوع بحث چی بود؟
معلم پنجمی ها میگفت آزادیایی که شاه جوان ایجاد کرده خیلی خوبه، مردم باید ممنونش باشن که به سیاسیون و روزنامه آزادی داده. میگفت اگه سیاسیون بذارن، شاه برای مردم آبادانی و رفاه میاره.
انسان خوشبینیه.
میگفت شاه فرنگ تحصیل کرده، از نزدیک با ترقی و پیشرفت ممالک متمدن آشنا شده.
معلم چهارمیه چی میگفت؟
میگفت از وقتی هیئت‌های مذهبی دوباره راه افتادن، مردم روحیه گرفتن. میگفت خدا کنه این کارا نمایشی نباشه. گفت روحانیون دنبال احیای حوزه‌ان، با مرجعیت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی حوزه‌های علمیه تقویت شدن.
انسان با کمالاتیه.
میگفت شرایط جدید باعث شده اشخاص بی‌ایمان با خیال راحت کالای خودشونو سر هر کوی و برزنی تبلیغ کنن.
از کسی هم اسم برد؟
بله، از کسروی.
برای همین حرفا مخالف مدارس جدیدم. هضم این قبیل مطالب برای دبستانی‌ها سنگینه.
پدر جان، این حرفا همه جا زده میشه. من دیگه دبستانی نیستم.
بله. شما باید به فکر تحصیل علوم دینی باشید.
با مدارس دیانتی هم مخالفین؟
در مقطع بالاتر بعید شبیه مدرسه دیانتی پیدا بشه.
علی آقا.
بله.
نظر من و پدرت اینه که شما طلبه بشی. وقتی لباس طلبگی میپوشی مادر، قند تو دل من آب میشه.
خودم هم دوست دارم طلبه بشم.
خدا رو شکر. سید آقا، علی آقا جامعه المقدمات رو خیلی خوب یاد گرفته.
به به، باریکلا.
بچه ها میگن تو مدرسه دینی ادبیات عرب بخونیم، تو مدرسه شبانه درسای متوسطه.
تو مدرسه سلیمان خان با دروس دینی آشنا میشی، نیازی به مدرسه متوسطه نداری.
مدرسه سلیمان خان؟
از سال تحصیلی جدید طلبگی میخونی. ویژگی بزرگ این مدرسه اینه که آیت الله کفایی به درس و بحث خیلی اهمیت میده و مخالف دخالت طلبه ها تو امور سیاسیه.
ولی بعضی از علما هم حرفای سیاسی میزنن.
کجا شنیدین؟
علی آقا مرتب سخنرانی های آقای فلسفی رو گوش میکنن.
بله.